جاستین ترودو،
نخست وزیر کانادا،
نخست وزیر کانادا شدیداً در مقابل دونالد ترامپ ایستاده، مرزهای خودشو به روی تمام پناهندگان باز کرده که از طریق مرزهای آمریکا میتونن برن به داخل کانادا، و ایشون حتی در بعضی از فرودگاه های آمریکا به دیدار و استقبال این افرادی که هر روز دارن به صورت وسیعی از مرزهای آمریکا میگذرن وارد کشور کانادا میشن. خب کانادا یک کشور بسیار بسیار مهمیه که هم از یک سو عضو ناتوست و از طرف دیگه مرز از سه کشور بزرگ آمریکای شمالی که میگم آمریکای شمالی، سه کشور بزرگ آمریکای شمالی رو تشکیل میدن: مکزیک، خود ممالک متحده آمریکا و
کانادا.
کشور کانادا.
بله. بله.
دیگه دونه به دونه این افراد هم در خارج هم در داخل میبینیم که با دونالد ترامپ در تضاد افتادن، و اونهایی هم که در تضاد نیفتادن در یه مرحله در تضادن، در مرحله بعدی با او هستن. من رجب طیب اردوغان رو مثال میزنم.
بله بله. چندگانه عمل میکنند.
بله کاملا.
بله. جواب هست به نابیگه. پرسش دیگر هم این است که مدتی است بارزانی در عراق اعلام تاریخ همه پرسی کرده برای یا رفراندوم برای استقلال کردستان. بعد حالا خانواده بارزانی ها رو میشناسیم، یعنی سوابقشون مشخصه، اینا چگونه سوابقی دارن. از طرف دیگه هم میدونیم که طرحی همون در آغاز انقلاب ایران مطرح شد که طرح برنارد لوئیس صهیونیست، و بعد از طرحهای قبلی انگلیس و غارتگران قبلی ایران رو تجزیه بکنند، و یکی از اون بخشای تجزیه اینه که کشور کردستان رو به وجود بیارن. حالا این پرسش باز مطرح شده که بارزانی آیا اولین گام رو در اون راستا داره برمی‌داره، هرچند تازگی هم گفته که من از کمک های ایران تشکر کرده، سپاسگزاری کرده، ولی گفته که استقلال کردستان عراق یا اقلیم کردستان ربطی به ایران نداره یا به کشورهای دو کردهای دیگه نداره، ولی این آغازی رو در واقع داره به انجام میرسونه.
بله کاملا. آره این در اخبار و اینا هم بوده دیگه.
بله.
اینا نشستن و حتی اعلامیه دادن و اینا در رابطه با کشور کردستان.
بله.
خیلی مهمه به این مسئله ما توجه بکنیم که مردم کردستان چه در داخل ایران، چه در داخل ترکیه، چه در داخل سوریه و عراق و دیگر کشورها، این مردم یا این قوم یا این ملیت درست مثل ملیت‌های مختلف دارای افکار و اندیشه‌های مختلف دارن.
جناب پارسا در ایران به عنوان ملیت شناخته نمیشن، برای اینکه بخشی از اون ملتن.
نه آره، ما حقوق حساب ملت بخشی از ملت ایران، وقتی که کل ملت، ولی وقتی که راجع به اقوام صحبت میکنیم،
اقوام کرد، کرد ها، بله
اونجا تفاوت ها دارن.
بله تو عراق میتونه به عنوان ملت مطرح شه،
بله.
ولی توی ایران به عنوان بخشی از یکی از اقوام ایرانی است که از بنیانگذاران ایران هم هستند. اینا مادها، ماد خرد و ماد کلان، که ماد کلان کردان.
بله. که اون بخش از کردهای ایران که طرفدار PKK هستن، طرفدار PKK سازمان،
بله،
کارگران کردستان، اونها 100% مخالف تجزیه از ایرانن. یعنی تمام نوشته های اونا رو شما بخونید میبینید که پژاک ها همیشون طرفدار مسئله هستن که به عنوان یک قوم یا ملیت اینا حق دارن به زبان کردی صحبت بکنن، شعر بگن، مقاله بنویسن، تلویزیون داشته باشن، ولی همیشه بخشی لاینفک از سرزمین ایران هستن. اینو خیلی مهمه که بسلا مخصوصا زبانان اینو بدونن.
بله.
یک امر بسیار مهمی هم که وجود داره اینی که اگر شرایطی در ایران به وجود بیاد ما حتی انتخابات بذاریم، طبق مدارک زیادی که دانشجویان دانشگاه سهند، سه کرد، سه ترک،
آذری،
سه فارس راجع به این مسئله نوشتن، اکثریت وسیعی از مردم کردستان ایران، مردم تو کوچه و بازار، اگر یک انتخابات بشه شما خواهید دید که درصد بسیار بسیار کوچکی از این مردم میگن که از ایران جدا بشی.
بله بسیار اندکن. بله
بسیار. این در مورد بلوچی های ایران، این در مورد لورهای ایران، بختیاری های ایران، این در مورد ترکان آذری،
ترک زبانان آذری
و ترکمن ها و دیگر ملیت ها یا اقوام کاملا صدق میکنن.
این دقیقاً اینطوره.
در واقع با این که عملا اون آزادی رو نداشتن که بیارن کاملا چیز به اصطلاح مصاحبه بکنن، ولی هستن کردهایی که مثلا اگر شما توجه کنید حزب دموکرات کردستان ایران دو سال و نیم قبل انشاب کردن، یه بخشی از اونها اومدن بیرون به اسم حزب دموکرات کردستان ایران انداختن.
بله بله. در جشن استقلال عربستان توسط لورنس عربستان هم هجری و یارانش شرکت کردن.
خب حالا شما برید این دوتا را مثلا ارگانهای اینا را بخونید کاملا متوجه میشید که منظور چیه. اون بخشی که میگه ما حزب دموکرات کردستان ایران هستیم مثل طرفداران شرفکندی و غیره، اینا همیشون معتقدن که کردها بخشی از مردم ایران هم.
بله دقیقا همینطوره.
این خیلی مهمه که ما در در تبارشناسی، در بررسی مردم از نظر این که با هم تفاوتهای مذهبی دارن اینا را به صورت روشن مطرح بکنیم که خیلی جالبن، یعنی مطالب
بسیار مهمه. بله به شدت مهمه. بله به شدت مهمه، به ویژه این که با این تبلیغات مسمومی که از در و دیوار بر ایران میبارد و دیکتاتوری حاکم بر ایران اجازه نمیدن اصلا اینا مردم حقایق رو بشنون یا بدونن دیگه.
بله ساموئل هانتینگتون اینا به وجود آوردن که در بعضی از کشورها میتونن دقیقاً سنی ها را به دانشیه ها بیندازن و یا اینکه مسلمانان رو با در مقابل مسیحی ها قرار بدن. در بعضی از کشورها نتونستن، در آمریکای لاتین موفق نشدن تلاوی تمدن ها را به اون شکلی که در کشورهای خاورمیانه به وجود آوردن به وجود بیارن، نتونستن.
بله.
امروز شما برید به کلیه کشورهای آمریکای لاتین از برزیل گرفته تا مکزیک شما متوجه خواهید شد که در مجلس نمایندگان این کشورها تعداد اونهایی که به اصطلاح فاندمنتالیست هستن، فاندمنتالیست های مذهبی هستن، خیلی خیلی کم هستن. در نتیجه در اونجا تلاوی تمدن ها اون وقت افتادن چیکار کردن؟ کارتل ها رو به وجود آوردن.
بله مافیا.
بله امروز در اون کشورها عموما کارتل ها هستن که مسئله به وجود آوردن.
بله
داخل خود کوبا هم و مخصوصا در ونزوئلا.
دقیقاً یکی از پرسشام آقای پارسابنات می‌خواستم در مورد همین ونزوئلا یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه. بله، این چی میگذره اونجا و چه اتفاقی است، به ویژه که بعد از این همه پرسی هم که برخی گفتند از این رسانه ها غلط بوده و یک منبع موثقی هم نبوده از اون منتقدین، ولی بعد هم میبینیم تحریم پشت سرشه و بعدم مادورو تبدیل میشه به یه دیکتاتور. مثلا اونجا چه میگذره؟ در اونجا هم یه توضیح بدید.
آمریکای لاتین، مخصوصا ونزوئلا را مثال بزنیم، کشور شاوز، حالا مادورو، اینا اومدن گفتن که ما برای اولین بار در یک کشور سوسیالیستی مثل ونزوئلا تلاقی و تضاد بین عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک رو از بین میبریم، یعنی آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی با هم در تلازم می افتند، نقش کامپلیمنتری بازی می کنند، لازم ملزوم رزیدن در تضاد. اومدن در این مورد تا اندازه موفق شدن، بیکاری را در اونجا کمتر کردن، زاغه ها که بیداد میکرد تعدادشون خیلی خیلی کم اومد پایین، برزیل یکی از اونها بوده، ولی بهترین مثال کشور ونزوئلا است که انواع اقسام زاغه ها تبدیل شدن به دهات و روستاهای بسیار بسیار باصفا و عدالت اجتماعی پیاده شد، آزادی رو هم دادن. آمریکا در درون اون آزادی به اصطلاح آزادی خواهان نفوذ کرد.
بله.
و تظاهرات کنندگان اکثرشون، اکثریت وسیعشون از دولت آمریکا، از CIA، از تمام این گروه ها بسیار کمک میگیرن.
بله.
این فقط در ونزوئلا نیست، در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاد. در برزیل ما متوجه شدیم که در اونجا هم علیه لولا سه برنامه ریختن.
بله.
لولا برای آینده انتخاب نشه، میخواست برنامه گذاشته که برونه برای انتخابات سال آینده در برزیل، میخوان جلو اونو بگیرن. یعنی در واقع عوض این که کودتاهای نظامی بکنن، حالا دیگه کودتاهای نظامی نمیکنن، کودتاهای پارلمانی میکنن، کودتاهای دادگستری میکنن.
کاملا متاسفانه، یعنی در بخشای بالای حاکمیت کودتا میکنن دیگه.
بله، من به نظر من این خیلی مهمه که نیروهای چالشگر مثل ماها باید پیوسته به این مسئله اشاره بکنیم که تلاقی تمدنها یک برنامه است سیاسی از طرف طرفداران تلاوی تمدن‌ها، ساموئل هانتینگتون، فوکویاما و دیگران و بخشی از نیوکان‌ها، اینها اومدن این برنامه رو چیدن و پیاده کردند.